بازی بکنه. شما بله بسته بدید، بگید که من یه مهلتم بهش میدم 60 روز، 60 روز دوم، 60 روز سوم. بعد شما نگاه میکنید هی به شما داره نشانه برمیگرد. چرا؟ چون مبتنی بر عقلانیته، چون مبتنی بر یک کار علمی هستش. عرضم رو اینجوری بخوام تموم بکنم خدمتتون عرض بکنم که واقعا اروپا فرصت زیادی داشت. یعنی شما ببینید همون تجربه اول که اومد گفتش که بله ما یک بانک مشترک بزنیم، بعد اس پی وی رو مطرح کرد، گفت بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی کشورهای اروپایی تعامل بکنه، بعد یه قدم از اس پی وی اومد با این شد اینستکس، گفتش که نه کانال مالی تعریف بکنیم، و الان در این که اون کانال مالی تو چه حوزه هایی بخواد عملیات بکنه بحث هستش. در مقابل خدمتتون عرض کنم کانال های مالی موازی که ما میتونیم انجام بدیم و ایجاد بکنیم با توجه به موقعیت جغرافیایی سیاسیمون، با توجه به منابع خودمون. و نکته آخر بحث داخلیمون هستش که ما حق نداریم از مباحثی که مرتبط با منافع ملی هست، با منافع درازمدت کشور ایران هستش، برای اهداف سیاسیمون، برای خدمتتون عرض کنم که مناسبات سیاسی، برای کنش‌های سیاسی، برای اون اتفاقاتی که مرتبط میشه با منافع حزبی و جریانی و جنایی خودمون بهره برداری بکنیم که بتون به نتیجه ایتال برسیم.
خیلی متشکر جناب برخورداری. جناب ثروتی خیلی وقت نداریم، فقط یه پیامکی از یکی از شنوندگان یه خورده عصبانی ما هم هستن، 0912-5591
بگید
من یه جاییشو بوق میزنم براتون میخونم. گفتن محبوس ماندن ایران در زندان برجام نه تاکتیک است نه راهبرد. بعد آخرین جمله شون اینه که میگن تنارای خروج از این آبروریزی جهانی بیرون آمدن از برجام است. حالا این حالا میگم فرض محال که محال نیست، واقعا این خروج ایران از برجام به عنوان یک فرض اگه مطرح بشه، ما که حالا توی روابط بین الملل و علوم سیاسی همه فروض رو مطرح میکنیم و در موردش یه نتیجه گیری میکنیم، این چه اتفاقی ممکنه بیفته اگر ایران همین امروز یا اعلام کنه یا مثلا بعد از این مهلت ها اعلام کنه که از برجام خارج شد، با توجه به اینکه آمریکا هم خیلی وقت خارج.
خب هدف آمریکایی ها، ابتدای جلسه هم خدمتتون عرض کردم، شنوندگان عزیز هم دریافتن که هدف اروپا و آمریکا این بود که در یک نگاه هماهنگ در اون نقاط تعارضی که با اقتدار منطقه جمهوری اسلامی دارن پیدا میکنن سعی کنن ما رو یک برخورد به اصطلاح چند وجهی داشته باشن. نگاه اوباما این بود که بریم مذاکره کنیم با ایرانیا تو بحث هسته‌ای، اومد منفک کرد نقاط تعارض رو. خب همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، اونها الان منافعشون با ما متعارضه، ما کاین ما داریم کارهای خودمون انجام میدیم و سعی میکنیم که منافع حیاتیمون رو حفظ بکنیم. خب اوباما این رو دریافت که اگر با جمهوری اسلامی بخواهد تعاملی بکند بهتر است که اینها رو منفک کنه، چون اونا نقاط تعارض اونا میدونستن و اشاراتی هم داشتند. ترامپ اومد این فضا رو به اصطلاح زد زیر میز به این بهانه که نه اینها بدترین قرارداد تاریخ رو بستن، برجام اصلا خسارت به اصطلاح مطلق برای آمریکا بوده است. خب همونطور که ما میگیم خسارت محض برای ما بوده، اونا میگن که بدترین توافق، در صورتی که اوباما عاقلانه این کار کرده بود و تونست تو این بازی سیاسی دستگاه دیپلماسی ما رو آچمز بکنه. یه واقعیتی است. یعنی شما وقتی متن برجام رو میخونی در این که چه شد با اروپایی‌ها تونستن تو یک توافقاتی برن، چرا کشورهای دیگری رو نیاوردن، مثلا فرض کن برزیل رو بیارن، آفریقای جنوبی رو بیارن، اصلا دیوان دادگستری بین‌المللی به عنوان کمیسیون مشترک بذارن، بسیاری از کشورهای مستقل دیگری بودن مثل هند و دیگران، اینا رو بیارن بذارن توی به اصطلاح این بازی. چرا ایتالیا رو نیاوردن از کشورهای مستقل اروپایی؟ چرا مثلا اسپانیا رو نیاوردن؟ رفتن کشورهای خاصی رو که اون هم به اصطلاح نگاهشون یه نگاه خاص به جمهوری اسلامی بود آوردن. این دستگاه دیپلماسی ما باید این رو جواب بده. خیلی خوب، حالا ما اومدیم رفتیم یه برجامی رو امضا کردیم و یا تو این چارچوب رفتیم و الان این منافع ما رو تأمین نمی کند. اما اوباما اگر اومد این کار رو کرد با یک زرنگی و ظرافتی، درسته نامه های فدایت شبم نوشت، اما موفق شد که ما رو تو بحث هسته‌ای، یعنی یکی از نقاط تعارض ما رو فریز بکنه، یعنی موفق شد. حالا بحث مشترک پشت صحنه اروپا و آمریکا رو نقاط دیگه مونده، یعنی آمریکا نقش پلیس بده رو بازی میکنه، اینا نقش پلیس خوبه رو. همین الان هم اینا رو دارن میگن دیگه، میگن تو بحث حقوق بشر، تو بحث قدرت منطقه جمهوری اسلامی، تو بحث موشکی، تو بحث تروریست. خیلی خب، پس مگه اینها رو آمریکا نمیگفت؟ شما هم دارید میگید دیگه. پس ببینید نگاه رو باید دقت کنیم بهش. آمریکایی ها در زبان اوباما زوم کردن، برجامی نوشته شد، ما فرش شدیم و الان در واقع به یک نوعی ما داریم مقبول میشیم هرچقدر تاریخ میگذره. اما خروج از برجام رو هم بنده به عنوان یادمه حالا کوچیک سیاسی مردم ایران اعتقاد دارم که همونطوری که اونا دارن با ما بازی میکنن، ما هم بازی برجام رو باشون بازی کنیم. قاعده بازی رو با بازی باید جواب داد. ما الان خروجمون با یک تبعاتی مواجه هستش که ما این رو باید مدیریت کنیم. یعنی به نظر من اگر که بخواهیم بازی برجام رو به هم بزنیم، به نفع اروپا و آمریکا عمل کردیم. قاعده بازی داره، زمین بازی هم گسترده است. ما بیایم بریم تو بازی ها، منتها از حالت انفعالی که خارج شدیم به قول آقای دکتر چقدر برای ما مزیت داشته؟ الان چقدر اینا به دست و پا افتادن؟ من به نظرم میاد با توجه این که حالا بالاخره خروج آمریکا از برجام و عدم اراده اروپایی ها و خب تصمیم گیری ابتکاری ما موجب شده که الان بازی دست ما باشه. ولو حداقل ها، ولو این اقدامات حداقلی باعث شده که ما از دیپلماسی انفعالی خارج بشیم. به قول من یاد دیدگاه 11 تا دوگانه مقام معظم رهبری میفتم که گفت از نگاه یه نگاه انفعالی داریم، یه نگاه ابتکاری. خیلی خوب وقتی که ابتکار به خرج دادی چقدر الان بازی عوض شده. الان ترامپ دیدید که چقدر فکاهی درست کردن که نشسته پای میز تلفن زنگ بزنه یا نمیدونم منتظر از کسی بیاد پای میز مذاکره. ما به مذاکره با آمریکا یا احتیاج نداریم. به قول آقای دکتر برای مردم بد جا انداختن. ما احتیاجی نداریم. آمریکا برای حل مشکلات منطقه ایشون به مذاکره احتیاج دارن. منتها ما باید یه مقدمات، یه فضایی رو داخل ایجاد بکنیم که اون نهایتش پیشرفت و توسعه و رونق اقتصادی و رفاه و بهبود معیشت مردم رو در پی داشته باشه، که دیگه سوال از مسکن نکنن. مردم راست میگن، چون بعضی از آقایان گره زدن برجام رو به مسکن و آب و دون و نون مردم. چطور ما تو اقتدار منطقه، تو نگاه مقام معظم رهبری آقای خاورمیانه ایم، ولی توی نگاه اجرایی خودمون، دستگاه اجرایی ما توی دادن تقسیم نون و گوشت و آب و دون مردم دوچار مشکل هست؟ همون مدیریت ضعیف است که آقای دکتر اشاره فرمودن. اصلا به نظر ما الان این تحریم ها بین 20 تا 30 درصدی که داره گفته میشه، در بالاترین بهترین مثلا شرایط 30 درصد مثلا بتونه تأثیر داشته باشه. اما خود تحریمی که دیگه با آمریکا ربط نداره، سیاست های غلط اقتصادی، کودتای اقتصادی به قول اقتصاددانای چپ، کودتای اقتصادی علیه مردم خودمون که دیگه این به آمریکا ربط نداره. آمریکایی‌ها چه کاره هستن؟ اینجا وقتی که شما میای در یک شبانه روز یهود به اصطلاح میزنی ارزش پول ملی رو نابود میکنی، این به آمریکایی‌ها ربط داره؟ نخیر. 4 ماه 5 ماه قبل از تحریم آمریکایی‌ها شما این کارو کردید. خب این یعنی چی؟ بله مردم حق داره الان ناراحت باشن از وضع مسکن، معیشت، دخل و خرج. ما اینها رو باید درست بکنیم. ضمن اینکه اون شرایطو چی میکنیم، اقتصاد مقاومتی رو سامان میدیم، درست بیایم فضای دیپلماسی الان تو دست ماست، ما داریم مدیریت میکنیم، حالا اونا دنبال ما بدوئن.
جناب دکتر برخورداری، آخرین سوالم هست. الان ما تو این تحولات منطقه‌ای، حالا هم بین‌المللی هم منطقه‌ای، یه اتفاقاتی رخ داد. مثلا ما یه پهباد آمریکایی رو با سلاح داخلی بومی خودمون زدیم که یه فضاحتی بود برای آمریکایی‌ها. یا مثلا یه دونه نفکش ما رو انگلیسی‌ها گرفتن. یه چند تا حالا یه اتفاقاتی هم افتاد که معلوم نشد کاری کی بود، مثل اون بندر فجیره که مثلا اون نفکش و چندین نفکشی هایی با هم سوراخ شدن، حالا معلوم نشد انفجار و کاری کی بود و اینا. من می‌خواستم ببینید مثلا توی مسابقات ورزشی تقریبا میگن آقا مثلا این دوتا گل زد، اون دوتا گل خورد، تقریبا چند چند بودن ماجرا معلومه. آیا تو عرصه بعد از سالگرد خروج آمریکا از برجام که ایران اقدامات عملی رو تقریبا آغاز کرد و یه خورده تقریبا لحنها جدی تر شد، میتونیم بگیم که چنده الان بازی؟
ببینید سوال خوبی رو از این منظر تو تشبیه سازی کردین. وقتی که میگن مسابقه هستش به نوعی توازن، میگن 11 بازیکنی و 11 بازیکنی و یا در کشتی میگن اوزان وزن کشی بکنیم با وزن مساوی برن با هم دیگه مبارزه بکنن و مقابله بکنن. در این حالی که خدمتتون عرض بکنم که از لحاظ منابع اقتصادی، منابع پولی مالی و منابع رسانه‌ای و خدمت عرض کنم که اون پیشینه‌ای که در بحث‌های نظامی هستش بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موازنه اینگونه رخ نداده بود، اما در نتیجه می‌بینیم که حتما شما تصدیق می‌کنید، چنوندگان تصدیق می‌کنن که اصابت درست گلوله و اون موشک به پهپاد امریکایی حتما کار خیلی فنی تری هستش تا اینکه ما در یک آبراه بین المللی شبانه برزیم یک راهزنی دریایی بکنیم و یک کشتی که مثلا 4 تا کارگر توش هستش، اون کارگرایی که تو بخش نفتی هستن رو بگیم که ما اینا رو دستگیر کردیم، این نفتکش رو توقیف کردیم. خب به نظرم علارغم اون که اونجا موازنه برقرار نبود، اینجا به نوعی برتری و دست برتر رو نشون داد. حالا این رو شما حتما میدونید که واقعا بعد از اون بودش که خیلی از این مبادلاتی که در سطوح تسلیحات نظامی رخ میداد خیلی از قیمت‌ها حتی جابجا شد، یعنی به این نتیجه رسیدن که بله کشور ایران هم تو این زمینه خودش صاحب برتری‌های فنی هستش. من حالا ذکر جزئیاتش شاید صلاح نباشه، ولی خب یک موازنه حتی تو عرصه قیمت‌ها رخ دادش، یعنی اینکه در قیمت گذاری اون تسلیحات و تجهیزات نظامی که میخواست انجام بشه کشور ایران با این اتفاقی که در سقوط پهپاد رخ داد در نظر اقتصادی هم تو این بخش دست برتر رو تونست به دست بیاره. اما من نکته پایانیم این هستش که واقعا ببینید ما 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم دیگه، ما باید به این نتیجه برسیم که در ارائه راهکار یک بخش کلی رو میگم، یه بخشم ناظر به خود بحث برجام. تو بخش کلی واقعا ما یک نگاهی داشتیم که نگاه انقلابی بوده، خروجیش و اون چیزی که امروز میتونیم احساس بکنیم و لمس بکنیم و ببینیم و در موردش حرف بزنیم شده برتری موشک ایران. موشک تولید شده و موشک هم رفته آزمایش شده، پهپاد آمریکایی رو مورد اصابت واقع کرده و اونو ساقط کرده. یه نوع مدیریتی هم داشتیم که ناظر به این بود که میگفت نه مدیریت انقلابی رو باید بذاریم کنار. خروجی اون هم شده به طور مثال یه خودرویی که میره در جاده و خدمتتون عرض کنم با قیمت گزاف به مردم فروخته میشه، آپشن نداره، راحتی نداره و خروجش هم شده مرگ بسیاری از هموطنای ما در جاده‌های کشور. یک صنعت دست تفکر انقلابی بوده، یک صنعت هم دست تفکری بوده که نفی کرده تفکر انقلابی رو. 40 سال اینا تازوندن، 40 سال تو صنعت موشکی ما سرمایه گذاری کردیم، 40 سال هم تو صنعت خودروسازی. خروجیاش هم مشخصه. اینجا دیگه مردم باید انتخاب بکنن. 1-2 در مورد خود برجام، راهکار اون چیزی که به نظر من میرسه اتخاذ راهبرد چند جانبه گرایی هستش، یعنی ما به جای اینکه هی بحث بکنیم که اروپا چی کار کرد، امریکا چی کار کرد، بابا واقعا دنیا منحصر در این چند کشور نیست. این انگاره وقتی و این سازه فکری و سازه تحلیلی برخی از افراد اگر دچار ترک بشه و از این سازه و انگاره بتونن خارج بشن، شما وارد راهبرد چند جانبه گرایی میشید. زمین بازی رو بازی کنید، فرمودن آقای دکتر ثباتی واقعا بازی کنید. آقا شما بگید اینجا با من راه نیای، من میرم اینو با روسیه میبندم، اینجا کار نکنید من میرم با چین میبندم، اینجا انجام ندید من میرم با این کشور میبندم. دارید دیپلماسی فعال به همین معنا هست، اینکه ما دائم بگیم که ما فقط با همین چند کشور باید کار بکنیم. خب این قفل کردن موضوع هستش، این خدمتتون عرض کنم که منفعلان نگاه کردن به موضوع هستش و در آن واحد شما از این فرصت باید استفاده بکنید. دست برترهاتون تو منطقه، دست برترهاتون در فضای بین‌المللی رو تقویت بکنید، نه اینکه بیاید اونها رو تضعیف بکنید. شما یک دست برتری دارید که کسی نمیتونه اصلا کتمانش بکنه. طرف میگه که بله ما تو منطقه غرب آسیا و به اصطلاح غربی ها خاورمیانه تصمیمی بخوایم بگیریم، نمیتونیم بدون ایران این تصمیم رو اتخاذ بکنیم. این یعنی شما دست برتر دارید، از این دست برتر استفاده کنید خب برای منافع ملیتون. من دیگه
خیلی متشکر، فرصت برنامه تموم شد. در خدمت آقای دکتر هادی ثروتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، و دکتر یاسر برخورداری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاست خارجی بودیم. تلفنی هم صحبت های جناب دکتر علی اکبر فرازی رو شنیدیم، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چند کشور اروپایی، و پیامک های زیبای شما رو هم که شنیدیم. با همه شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی سیاسی بعدی، و خدا نگهدار همه شنوندگان رادیو گفتگو.
ده و 46 دقیقه تقدیم حضرتون شد برنامه زنده گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی توان اروپا برای حفظ برجام. برای شنیدن مجدد این برنامه میتونید به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. با ما تا ساعت 22 شب همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام بر امام مهربانی ها، سلام بر خلاصه خوبی های زمین، سلام بر قدوم مبارکش، سلام بر خورشید مشرق ایران زمین، حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌فرمایند از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک کند. بیست سال از دوران امامت حضرت رضا علیه السلام با حکومت سه تن از خلفای عباسی یعنی هارون، امین و مأمون همزمان بود. بیشتر عمر آن حضرت در مدینه سپری شد و ایشان شاگردان بسیاری تربیت کرد و با فرستادن نمایندگانی به مناطق گوناگون و نوشتن نامه پیروان خود را به مسائل دینی و وظایف اجتماعی آگاه کرد. محبوبیت و نفوذ اجتماعی امام رضا علیه السلام در عصر خود بی‌نظیر بود. خداوند مهربان با اعطای نعمت‌های بزرگی مانند امامان معصوم حجت را بر ما تمام کرده. یکی از نعمت‌های بزرگ وجود مبارک امام رضا علیه السلام برای ما شیعیان است. امام رضا علیه السلام هیچگاه برای ما و نسل‌های آینده تکراری نمی‌شوند. رفتارهای حکیمانه اون حضرت هم برای نسل و زمان خاصی نیست و همیشه و همواره پرمغز و با تراوت است، همچون وحی و قرآن.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدی آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم خسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم هبیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن. تو چشمه ی محبت به تشنه ی نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه اذانه. اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم غریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رب باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیوی گفتگو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. باز هم ولادت با سعادت هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت امام رضا علیه السلام رو به شما تبریک و شادباش عرض میکنم.